نوشتن که این حاج کاظم دهه 90 و اینها، به نظر من خیلی نمیشه این نقد رو داشت، چون اصلا فضای آرام و فضای میشه گفتش که سنی و حتی حرف ها و دوری از شعار زدگی و مانیفست های عجیب غریبی که آقای حاتم که معمولا توی فیلماش یه تیکه هایی داره توی این فیلم نبود، و اتفاقا فرمرز غریبیان یک قهرمان جدید از سینمای حاتمی کیا بود. و بعد از اون هم نشست فیلم آتابای برگزار شد که اون نشست هم حاشیه‌های خودش رو داشت و هادی حجازی فر یک تیکه از نشست در پاسخ به اینکه چرا فیلم زبان ترکی داره، و یه نقد یکی از خبرنگاران که نقد تندی هم بود گفتش که چرا باید ترکی باشه، ما ترکی متوجه نمیشیم، آقای حجازی فر با یه لحن خیلی تندتری پاسخ دادن که به تو مربوط نیست و تو اظهار نظر فاشیستی داری. من فکر میکنم من با نظر هوشنگ گلمکانی، استاد گلمکانی که در واقع استاد نقد و تحلیل هستن، موافقم. امروز گفتن که این نشست ها دیگه داره به یک جای خیلی بنبستی میرسه، مثلا این نشست ها هویت خودشو از دست داده و کاش اصلا دیگه برگزار نشه. حالا من نمیگم کاش برگزار نشه، ولی کاش سوالات درست تر باشه، کاش سعه صدر اهالی هنر بالاتر باشه، از طرفی هم کاش تحلیل عمیق تری از طرف اهالی رسانه شاهد باشه.
خیلی نکته مهمی، واقعا تحلیل عمیق تر و سوالات به قدری واقعا تخصصی تر. یه چیزایی یه وقتی پرسیده میشه که
بله دیروز مثلا سوال پرسیده میکنه. شده بود که خانم پناهی ها برای چی توی چی شما رو جذب کرد که در این فیلم باشید؟ خب این سوال واقعا دیگه بدیهی ترین سوالیه که مثلا سالها پیش تو مجلات دیگه پرسیده میشد، نه توی نشست خبری که انقدر وجاهت زیادی داره.
بسیار این بخش با شما فعلا خدافظی میکنم، بریم به دور میز نقد و جناب آقای سام بهشتی منتقد محترم که اینجا هستن، برای اینکه از آتابای شروع بکنیم به تحلیل فیلم ها.
آبادان 1160 به کاری
مظلوم گیره بود نره
همون اینجاست بداره
بود بر جلپ دوزن
دور میز نقد.
آقای بهشتی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
خیلی خوش آمدید. ما چون دیشب به نقد آتابای نرسیدیم و از نظر من سینمای سرکار خانم کریمی به دو بخش دیگه تقسیم میشه، پیش از آتابای و پس از آتابای، چون اصلا هیچ ربطی به فیلم‌های قبلیشون نداره و به نظر نقطه قوت کارنامه فیلم سازیشون، از آتابای شروع بکنیم چون حیف نقدش نکنیم.
من در خدمتم. فیلم آتابای سرکار خانم نیکی کریمی، من فکر کنم که دیشب این مطلبی نوشتم پیرامون فیلم، جدی ترین فیلم ایشون طی این سالها بود و واقعا ما با یه غافلگیری مواجه شدیم. یعنی خود من به شخص فکرشو نمی‌کردم که بخوایم یه همچین فیلمی که انقدر درست و سرپا باشه، درست با اینکه حتی زبان فیلم، زبان حاکم بر فیلم زبان ترکی بود و اینکه مخاطب باید تلاش کنه اون زیرنویسو بخونه، جهان و اون اتمسفر حاکم بر قصه ما رو با خودش همراه کرد و میگم خیلی درخشان بود. فیلم پر از رنگ و لعاب و قاب‌بندی‌های زیبای سامان لطفیان بود و بیشتر من یاد فیلم‌های ترکیه و نوری بیگلح ceylan مینداخت که اصلا تو میگم و اون جغرافیای شهر خوی هم بی تاثیر نبود.
فیلمنامه خیلی خوبه آقای جزیفر، از این حیث که خودش هم بازی کرده به نظرم خیلی به فیلم کمک کرد.
دقیقاً همینطوره. یه نکته‌ای که خانم لواسانی تو فیلم هست و من خیلی حس کردم، جهان فیلم خیلی محدود است و اینکه یک کارگردان، حالا نمیخوام بحث جنسیتی کنم، ولی اینکه یک کارگردان زن انقدر میتونه نزدیک بشه به این فضایی که حاکم بر فیلم هست، خوش به نظر من یه اتفاقه خیلی. یه اتفاق مهمه و من واقعا خیلی خوشحال شدم که
خیلی، و امیدوارم خانم کریمی اینو سینما رو ادامه بدن و ما ازشون همینطوری فیلم به فیلم پس از آتابای در این مسیر فیلم های ببینیم.
منم واقعیتش امیدوارم که خیلی توقع بالاتر میره از این فیلم و باید ببینیم که دیگه آیا واقعا شاید سر این فیلم خیلی خسته شده باشن دیگه، نیان سراغ قصه های آپارتمانی، نیان حالا سر قصه هایی که خود جهان زنانه تری داره. ولی نکته ای که هست میگم، من باز حالا نمیدونم، یعنی نشدم صحبت کنم با هادی عزیز که ببینیم که چقدر این تاثیرگذاری رو داشته، چون من فکر کنم دیگه این دو نفر با هم تو چند تا پروژه هم همراه بودن و به نظرم تونستن که جهانهای همدیگر رو پیدا کنن و یه به یه نقطه واحد نزدیک بشن.
و خواستن که اجازه بدن، خب به هر حال خودش اهل خوی هست، این میدونین خیلی همه اینها دست به دست هم داده، شناخت او از اون منطقه، شناخت او از فیلمنامه، شناخت او در واقع از فضا و آداب و رسوم آنچه که اتفاق میفته، به نظرم خیلی کمک کرده به خانم.
دقیقاً همینطور. یه نکته دیگه هم پیرامون فیلم هست، حالا به شوخی، حالا این روزا ما انقدر از همینجا هم بهش سلام میرسونم، جواد عزیز رو ما میبینیم توی فیلم
جشنواره جواد عزتی دیشب من گفتم روانته،
یعنی حالا واقعیت 5 6 تا فیلم فکر کنم 4 5 تا فیلم اگه اشتباه نکنم ما جواد داشتیم، ولی واقعا توی فیلم آتابای خیلی حضور متفاوتی داره،
حتی گریمش هم فرق میکنه خدا رو شکر، چون تو 3 تا فیلم قبلی همه جا گریمش یکسان بود.
دقیقاً و شاید بگم اولین نقش متفاوتی بود که تو این 4 5 تا فیلم از جواد دیدیم، و به نظرم کلیت فیلم و فضاسازی که حاکم بر فیلمه خیلی فیلم جدیه.
ممنون. فاصله بگیریم بریم سراغ فیلم سینمای تعارض. فیلم سینمایی تعارض رو با توجه به اینکه آقای لطفی و بازیگر فیلم مهمان ما بودن و مفصل حرف زدیم، کوتاه عبور بکنیم که بتونیم به فیلم سینمایی پدران ساخته ای آقای صلواتی هم برسیم.
واقعیت عرض کنم محمد رضا لطفی از همکاران سابق ما، بله، بچه‌های اهالی رسانه و منتقده که خب من فکر کنم این دومین فیلمش هم بود، من والا ساخته قبلیشو ندیده بودم و
روایت
نامپدیشان مریم نتونستم و نسخه نمایشخانگیش هم به دستمون نرسید، ولی واقعیت فیلم فقط چند تا لحظه خوب داره اگر که بخوام خیلی صادق باشم، و همون خیلی منو یاد فیلم هر اثر اسپاک جونز انداخت و به نظر من اونو ایرانیزه کرده بود، بعد میخواست که با بومی کردن این اتفاق یه ذره اون حال و هوای حالا اون شخصیت مرد و تنهایی اونو به تصویر بکشه، و نکته‌ای که وجود داره اینه که میگم فقط چند لحظه خوب داشت فیلم، اگر بخوام خیلی کوتاه بهتون بگم فیلمی نبود که منو درگیر خودش بکنه و بخواد که
ولی به لحاظ فرم به نظرم یک کار به هر حال متفاوتی در سینمای ما دیگه
بود، فرم و ساختارش بود، ولی خب میگم ممکن سلیقه من نبود.
خب بریم سراغ فیلم سینمایی پدران به کارگردانی سالم صلواتی که محمد رضا گوهری فیلمنامه رو نوشته بود، با بازی هدایت هاشمی، سرکار خانم گلاره عباسی، آقای سانیفر هم امسال خیلی، علیرضا سانیفر هم فکر کنم سومین فیلم بود ازشون دیدیم،
سه تا فیلم داشتن،
آره قصیده گاو سفید رو داشتن، فیلم آقای برزگر رو داشتن، ابر بارو نشکرفته، و این سومین فیلم.
واقعیت در مورد فیلم پدران هم اگر بخوام خیلی کوتاه بگم خدمتتون، هم لازم من نمیدونم یه مشکلی که ما امسال داریم توی جشنواره فیلم فجر، فیلم‌ها ایده خوبی دارن ولی در پرداخت در حد شاید بگم خیلی جدی نمیتونن کار کرد داشته باشن و به یه اثر سینمایی قابل قبول تبدیل باشن، و میگم شاید حالا این واژه توهین باشه ولی شاید هم نباشه، ولی در حد یک فیلم تلویزیونیه که مثلا ما میتونیم سوژه ها به اون فضا برای این تو و سینما.
من تعجب کردم از انتخابش در سودای سینما،
یعنی من واقعا میخوام از هیئت انتخاب که حالا این چند روزم دو سه روزم تموم شد بعدم بیان دلایلشون رو بگن به ما. یعنی واقعا انقدر ما تولیدات سالانه‌مون ضعیفه که نمیتونیم یه فیلمایی داشته باشیم، ما واقعا شوکه میشیم یه سری از این فیلم‌ها تو بخش سودای سینما میبینیم و این خیلی بده، خیلی بده، و من متاسفانه نتونستم با این فیلم ارتباط برقرار کنم، ولی حالا میگم منفی جشنواره هم گفتیم، یه نکته‌ای که من خیلی دوست داشتم بگم و تشکر کنم حالا از دبیر جشنواره، یه نکته خیلی مهمی که ما امسال داریم اینه که ما تنوع ژانرهای گوناگون رو داریم، یعنی حتی با فیلم آن شب آقای آهاری که حالا یه فیلمیه که توی آمریکا ساخته شده و اومده و تمام عوامل ایرانی بودن، به نظرم این که ما تعدد ژانر وحشت داریم، ژانر اجتماعی داریم، دفاع مقدس داریم، و همه اینا به نظر من یه نکته درخور و قابل توجه بوده.
دقیقا به نظرم مثلا جشنواره 38 یکی از مهمترین ویژگی هاش همین تنوع ژانر که توی ویترینش از فیلم های مختلف وجود داره. ممنونم آقای بهشتی،
سلامت،
شما برین که به فیلم بعدی برسین حتما، چون یادداشتاتون در خبرگزاری های مختلف هم منتشر میشه و ما هم دنبال میکنیم نوشته های شما رو، و امیدوارم که توی این دو روز پایانی هم فیلم خوب زیاد ببینیم
انشاءالله. منم ممنون که شنیدید بارو،
بزرگوارین، خداحافظی میکنم با شما. گزیده ای از برنامه شب گذشته رو بشنویم و بعد بریم سراغ آن سوی جشنواره و دنیا خمامی. جناب آقای بهمن شیر محمد منتقد گرانقدر در خدمتتون هستیم. سلام بر شما.
حالا خدمتتون عرض کنم که اولین فیلم آقای ربیعی در ادامه فیلم
یه عکس از نفر خروج ندیدم ولی یه عکس از ایشون اومد بیرون.
اون نگاه فینه جناب آقای دانش بهزادی که سالها در تئاتر ایشون رو دیدیم و امشب فیلم سینمایی لباس شخصی با بازی ایشون.
قصه پردازی من بسیار یاد ماجرای نیمروز افتادم، یعنی شکار به هر حال کسایی که قرار امنیت کشور رو به خطر بندازن.
خلاف دوست منتقدمون چیزی که منو جذب کرد فیلمنامه بود
و حتی توی فیلمنامه هم مثلا اون سکانسی که کیانوری و خانوادش دستگیر میشن، کیانوری به عنوان رئیس این تشکیلات یه واسه
و من واقعا امیر عباس ربیع 3 ماه روزی 11 ساعت تمرین می‌کردم.
طبیعتاً باید در اساس قصه واقعی جلو می‌رفته دیگه، چون این میزان اطلاعات به حال در فیلم نمی‌شده که خیلی غیر مستند باشه. طبیعتاً
نقش که از لحاظ ایدئولوژی و جهان بینی فرسنگ‌ها با من خواهد
قرار هستش که درباره خروج 20 فیلم سینمایی ابراهیم حاتمی کیا صحبت بکنیم با جناب آقای شیر محمد منتقد.
پرداخت آقای حاتمی کیا تناسبی با موضوعی که داره مطرح میکنه به نظرم نداره.
سوره های سینمای ایران مخصوص تو زمینه بازیگری آقای فرامرز غریبیان اومد. من وظیفه هم اینجا که ارادت شخصی خودم رو بیشوند.
بله آقای غریبیان جده معدود بازیگرهای ماست که بدون اتفاق دیالوگ بلد بازی کنه، یعنی با چشماش و با فیزیکش میکنه.
اینجا نگاه نقره‌ایه. هر شب ساعت 10 از رادیو گفتگو همراه شما هستیم. البته این هر شبی که میگیم فقط تا 22 بهمن و پایان 38مین دوره جشنواره فیلم فجر ادامه داره دیگه انشالله برنامه. خانم خمامی آخرین بخش
تا پنایی‌های خیلی خیلی خوب در خروج داشتیم که فکر میکنم کاندیدا بشن اگر که اتفاق عجیبی پیش نیاد. و این نکته ای توجه من رو جلب کرد و اونم وجود یک زن کنشگر در سینمای حاتمی‌کیا بود که کنشش این بار کنش واقعی تر و درست تری بود. همین فیلم که حالا شما اعتراض داره در گزارش یک جشن که شاید عموم مردم ندیده باشن چون فیلم هنوز اکران نشده وجود داشت، منتها اون زن رو خیلی سر و صدا دار میدیدیم، خانم رویا تیموریان و میلا زارعی. ولی اینجا با گریم سنگین پانتا پناهی ها و بازی به شدت جذابشون فکر میکنم نگاه ویژه تری به مقام زن شده بود با یک دیالوگ که شاید دیالوگ جذابی بود که هم در حرم حضرت معصومه و هم در یک امامزادهی که نشان از یک بیبی میداد و اینجور گفته میشد که همه آدم های قدرتمند حاجتشون رو از زنان بزرگ در واقع دین میخوان و این خیلی دیالوگ جذابی بود که از آقای حاتمی که در فیلم شنیدیم. و نکته دیگر این هستش که خیلی فیلم هایی با در واقع محوریت زنان در سینمای جشنواره 38 داریم، فیلم عام پسند، فیلم کشتارگاه، فیلم مغز استخوان، شنای پروانه، حتی با 1-2 دقیقه از تناز طباطبایی حرف اصلی شد زد راجع به مقام زن، فیلم بی صدا حلزون و حتی فیلم آتابای.
حالا جالبه که فیلم درباره زنان زیاد داریم اما یک فیلم ساز زن امسال فیلم داره در جشنواره 38 و اون فقط ترک خانم نیکه کریمیه. سال گذشته خاطرم هستش که 4 فیلم ساز زن فیلم داشتن در جشنواره.
امشب فیلم شین رو در سالن اهالی رسانه نمایش میدن و گویا شهاب حسینی هم به کاخ رسانه میان. باید ببینیم که این چه حواشی خواهد داشت. فیلم نشست خبری هم نداره.
بخش خارج از مسابقه.
بله بخش خارج از مسابقه. فردا هم عنکبوت رو خارج از مسابقه داریم. پس فردا هم پسرکشی رو خارج از مسابقه داریم و آرای مردمی از در واقع میشه گفتش که جشنواره فیلم فجر برای فیلم پسرکشی حذف شده. چیز بدیهی بود، نمیدونم چرا روابطون میان روز اعلام کرد. فردا از آقای نجفی بپرسیم.
آقای نجفی دوشنبه تشریف میارن میان. بگم بله دوشنبه که روز آخر هستش مدیر روابطون 38مین دوره جشنواره فیلم فجر مهمان ما هستن برای اینکه همه سوالاتی که از روز اول گفتیم قرار هستش که از آقای نجفی بپرسیم رو بالاخره دوشنبه بپرسیم. ما آخرین نکته شما رو بشنویم و
آخرین
بریم به استقبال خداحافظی. بله خداحافظی تلخ.
حضور سید عباس صالحی وزیر محترم بله. ارشاد امروز در کاخ رسانه
بله.
از ویژگی‌های خبری امروز بود که حالا بعد بدونیم آیا گفتگوی میکنن، حرفای خاصی میزنند که حالا فردا انشالله پوششش بدیم.
بسیار عالی. ممنونم خانم همومی.
شب شما بخیر.
شب شما هم بخیر و ممنون از همه شنوندگان عزیزی که نگاه نقره‌ای رو هم امشب برای شنیدن انتخاب کردن. تا فردا شب ساعت 22 از همینجا رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5. خدا نگهدار.
خب دوستان خوبم شبتون بخیر باشه. اینم از نگاه نقره‌ای ویژه 38مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر. اما همراه شبانه ما باشید با رادیو گفتگو و به حجره ما هم بیایید.
با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو برنامه حجره. با برنامه امشب حجره همراه باشید. با یک فاصله کوتاه از همکارانمون خدمتون موضوع برنامه امشب رو عرض بکنیم و انشالله بریم ببینیم حجره امشب برای ما چی داره. در برنامه امشب حجره میخواییم به طرح مبارزه با قاچاق برندهای محرز پوشاک بپردازیم. بحث پوشاک یکی از مهمترین مباحث صنایع کوچک ما محسوب میشه که به نظر میرسه به حسب ظاهر صنایع کوچکه، اما این صنعت زنجیره ای داره که این زنجیره بسیار اشتغال زاست، ارزش افزوده بسیار بالایی داره و واقع مطلب اینه که توزیع پوشاک که ما بالغ بر 2000 سال سابقه و تاریخ در استفاده از اون داریم، به تعبیری بگیم بشر از بدو تولدش با این مقوله مأنوس بوده و انس داشته، بیراه نگفتیم. اما در فرهنگ ما صنعت پوشاک صنعت بسیار کهنی است، از شکل سنتی اون تا به امروزه که ما در گذر تحولات مختلف پوشش های ما تغییر کرده، این صنعت هم نو به نو تغییر کرده و شاید 2-3 سال بیشتر هست که ما درباره موضوع قاچاق پوشاک صحبت میکنیم. یکی از مشکلات و یکی از چالش های بسیار جدی ما در حوزه پوشاک بحث قاچاق هست، چیزی که به این صنعت اشتغال زای با ارزش افزوده بسیار بالا صدمه سنگین میزنه و شاهد بودیم در همین شبکه رادیویی شاید به کرات ما درباره قاچاق صحبت کردیم و حتی میخوام بگم که اون چی که رسانه‌ای شد مبنایی شد که طرح‌های مبارزه با قاچاق در ستادهای مقابله با قاچاق کالا و ارز شکل بگیره. به لطف خدا هم تلاش‌هایی که در این زمینه صورت گرفت و هم افزایش قیمت ارز باعث شد که قاچاق پوشاک کاهش پیدا کنه. یه اتفاق دیگه هم افتاد و اون این بود که ما چند سال قبل تعرفه ترجیحی رو با کشور همسایه‌مون ترکیه امضا کردیم و تو تعرفه ترجیحی تلاش کردیم که عوارض رو دو برخی کالاها پایین بیاریم بین خود ما و ترکیه. یکی از اونها پوشاک بود. خاطرم هست که وزیر صنعت وقت آقای نعمت‌زاده یک دستورالعملی رو صادر کرد برای ورود پوشاک به کشور و اون این که برندهای پوشاک اگر قرار هست که میان داخل کشور ما فعالیت بکنن بایستی فناوری تولید پوشاکشون رو بیارن، باید با تولید کنندهای داخل ما جوینت بشن، یعنی یه جورایی الحاق بشن به هم دیگه و کمک کنن تولید کننده داخلی ما هم همقدر اونها بالا بره و حتی تولید کنن و تولید ما رو هم به مرز صادرات برسونن. این در حالیه که ما خودمون تولید کننده ای که بتونه تولیدش رو صادر بکنه داریم. اما از اونجایی که در مقایسه با کشور همسایه‌مون ترکیه ما تعداد برندهایی که داریم کمتر هست به نسبت اونها، گرچه سابقه زیاد هست اما چون حمایت نشده در طول سالیان گذشته با مشکل مواجه هستند، چون این تصمیمی گرفته شد. خب افزایش قیمت ارز هم به این موضوع دامن زد، به تعبیری هم واردات ما کم شد، هم قاچاق ما کاهش پیدا کرد. یه چیزی نزدیک به 2 میلیارد دلار تا 2.5 میلیارد دلار ما قاچاق پوشاک داشتیم. کمر این صنعت خلاصه شکسته بود. به حمد الله و منه هم تلاش تولید کنندگان و هم مسئولین کمک کرد که جلوی قاچاق گرفته بشه. یکی از طرح‌هایی که مطرح شد با همت خود تولید کننده ها و فعالان این صنعت، طرح مبارزه با برندهای محرز پوشاک بود. سال 97 اگه اشتباه نکنم همین حوالی دی بهمن بود که اجرا شد. قرار شد که برندهای پوشاک، اونهایی که محرز واقعا قاچاق اونها، از مراکز عرضه یا از ویترین فروشگاه ها جمع شه، باش برخورد جدی بشه و یک طرح با سه گام رو اجرایی کردن که گام اولش قرار شد ظرف یک سال این اتفاق بیفته، گام دومش دوباره اجرا بشه و سوم. اما گام اول که اجرا شد، حدودا بین 7-8 ماه یا 10 ماه که اجرا شد، این طرح مبارزه با برندهای محرز پوشاک در فروشگاه های بزرگ یا در مغازه ها متوقف شد. حتی فعالان این حوزه نامه ای نوشتن به وزیر کشور که آقا چی شد؟ بالاخره ما امید بسته بودیم به این قضیه و این قاچاق بود که کمر این صنعت رو شکسته بود. امشب میخواییم تو برنامه امشب هم یه وضعیت میدانی این صنعت رو بررسی بکنیم. همین که چرا چون این طرحی که به نظر میرسی طرح موفقی هم هست شروع نشده یا به سالگرد نرسیده اجرای اون طرح متوقف شد، که باعث تأسف است. برای بحث و بررسی درباره این موضوع، من با مقدمه‌ای که خدمتتون عرض کردم، دو میهمان گرامی در استودیوی رادیو گفتگو برنامه حجره حضور دارن. آقای مهندس حمیدرضا نیک‌طبع، دبیر محترم بخش صنعت کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، و جناب مهندس سعید جلالی قدیری، دبیر محترم اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک کشور. آقای مهندس نیک‌طبع خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شنوندگان گرامی.
خیلی متشکرم آقای مهندس جلالی قدیری، خدمت جناب عالی هم خیلی مقدم عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما مهمان محترم و مردم عزیز ایران، خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم ازتون. آقای جلالی قدیری، من خیلی خوشحال شدم شنیدم که ما تو حوزه صادرات پوشاک هم در واقع دستی داریم. ما الان میزان صادراتمون چقدره؟
الان هولوش 60 میلیون دلار.
60 میلیون دلار.
بله، خیلی عدد فعلا پایین.
آره، حجم بازار پوشاک ما چقدره؟
ببینید، ما حجم بازار ما ریالیش طبق آماری که مرکز آمار ایران میده، یه هولوش 36 هزار میلیارد تومانه سال 97.
که به دلار بخوایم حساب
کنیم. بله، به دلار رسمی بخوایم بگیریم، یه هولوش 8 میلیارد دلار حجم بازار پوشاک ماست.
درسته. یعنی مصرف پوشاک در داخل.
مصرف پوشاک در کشور. بله.
که الان حجم قاچاق چقدره؟
چیزی که ستاد از آن داشت سال 97 و 2.5 میلیارد دلار، که حالا این باید اصلاح شده باشه قاعدتاً، و البته مرحله اول ترک اجرا شد، یه چیز بالای 100 میلیون دلار ما کاهش قاچاق رو داشتیم.
یعنی همون طرح مبارزه با برندهای محرز پوشاک،
یک سوم کالامون مربوط به قاچاقه.
یعنی ما این طرح و مرحله اولش رو اجرا کردیم، فقط 100 میلیون دلار تو کاهش قاچاق تاثیر داشت.
بله بله،
بسیار خوب. آقای نیک‌طبع، نظر شما هم در این باره بشنویم. ما وضعیت زنجیره صنعت پوشاکمون چگونه است؟ یعنی ما بخوایم از صفر تا صدی که ما سالیان متمادی خودمون تولید میکردیم، حالا اون زمان که ماشین‌آلات نساجی نبود، به شکل سنتی هم باز از صفر تا صد خودمون تولید میکردیم، صنعت نساجی هم که شکل امروزی گرفت باز هم ما از صفر تا صد خودمون تولید میکردیم. شما یه کارنامه از وضعیت میدانی صنعت پوشاک برای ما بفرمایید از صفر تا صدش.
ببینید، و تأسفی که شما اعلام کردین، واقعا متاسفیم از این موضوع. من. چون افراد خبره‌ای در صنعت نساجی داریم که اینا دیده نشدن و خب جلسات متعددی هم داره شکل میگیره ولی هیچ اتفاقی در کارخونه ای که خروجی داره نمیفته. خب. چرا؟ دلیلش کجاست؟ نسخه را چه کسی باید بپیچه؟ چرا انجمنها فعالیت گسترده روی این موضوع ندارن و اینقدر دیر به خروجی انجام میشه؟
خب.
ببینید به همین دلیل من به عنوان نسل چهارم نسل کشور رفتم سراغ وزارت فرهنگ و ارشاد.
خب.
که کارگروه ساماندهی مد و لباس شکل گرفته.
بس.
که این قطعا باید فرهنگ سازی بشود که تجدیدی در هویت و نشانی از پوشاک کشور که ما صادر کننده بودیم.
بله.
تمام این بچه ها تولید کنندگان ما صادرات اروپایی، امریکا، مقدم ایران همه بودن. بله. هستن. ببینید در کشوری که خودش نتواند اون زیست بوم نساجی یا حفظ کنه چه انتظاری میشه داشت که قاچاق شکل نگیرد؟
بله.
ببینید برای اینکه مردم ما خوش پوشن و سلیقه حرفه‌ای دارن، یعنی میتونن لباس خوب تهیه کنن، ما مثل کشورهای حاشیه نیستیم که هرچی که دستشون بیاد بپوشن، چون یه تمدنی ما داریم، تمدن دیرینمون، که این خب کجاست؟ چرا شکل نمیگیرد؟ انجمنها هی انجمن رو انجمن انجمن رو انجمن و هیچ اتفاقی در اون حاصل نمیشه.
بله.
نسخه رو چه کسی باید بپیچد؟
بله. خب از وضعیت میدانیش نگفتید به ما.
از وضعیت میدانیش ببینیم ما همه الان مواد اولیه ما داریم صادر میکنیم، تندگویانه ما داره مواد اولیه، چیپس و پلی‌استرس، از اونور چادر مشکی میشه وارد میشه.
بله.
خب پس صنعت نساجی ما چرا به فکر نیست؟ یعنی صنعت و معدن چرا راهی برای این کار پیدا نمیتونه بکنه؟
هفته گذشته جلسه با وزیر صنعت داشتید شما، درست؟
بله.
شما حضور داشتید؟
من نه.
شما آیه حضور داشتید تو جلسه؟
از اتحادیه ما نمایندگانی بودند.
خروجی این جلسه چی بود؟ اصلا چی گفتن تو جلسه؟
ببینید ما هم بحث زنجیره داریم که به درستی شما فرمودید.
خب.
ببینید ما صنعت پوشاک یه زنجیره عقبشه، یعنی به هر حال از صنایع تولید پارچه، رنگرزی‌ها عقبتر میریم، ریسندگی ها عقبتر میریم.
فکر میکنم بالای 2 میلیون شغل توش هست. نه
نه، الان چیزی که ما داریم تو زنجیره 600 هزار شغل.
همون پتانسیل 2 میلیون شغل رو داره
وقت یقین. بله. ببینید ما 1/3 بازارمون رو وقتی میدیم به قاچاق و یه پتانسیل صادرات خیلی خوبی داریم با توجه به حالا قیمت ارزی هم که شما فرمودید. البته این قیمت ارز توی قاچاق تاثیر نداره، اینو من توضیح میدم
خدمتتون،
چون ماهیت پوشاک قاچاق پوشاک استوک، پوشاک 1 دلاری، اینو من هر موقع وقتش شد.
بله.
خدمتتون توضیح کامل
پوشاک حراجی ها. بله
بله، استوک از فصل گذشته، چون پوشاک از فصل که میگذره استوک میشه.
بله.
استوک میشه.
بله.
قیمت نخش هم دیگه نیست وقتی فروخته میشه. بنابراین توی این زنجیره به هر حال ما یه جاهایی بالانس هستیم، یه جاهایی بالانس نیستیم.
بله.
عمده مشکلی که الان هست توی بحث زنجیره ما بحث تأمین مواد اولیه و ماشین‌آلات و قطعات هست. به هر حال ما شرایط کشور شرایط خاصی داره، بحث تحریم ها رو داریم، مواد اولیه و ماشین‌آلاتمون به موقع و با کیفیت و به هر حال اون مطلبی که مد نظر مردم هست تأمین نمیشه و خب اینا باعث میشه که ما یه سری هم بازار خودمون هم بازارهای خارجیمون رو به هر حال از دست بدیم. بحث قاچاق هم که به هر حال بحثی است که ما امشب خدمتتون هستیم به خاطرش که حالا ان شاء الله سوزه خواهد.
نه، ما به قاچاق چیز نمی کنیم، متوقف تو قاچاق نمیمونیم. چون من خیلی دلم میخواد که این صنعت رو با هم حلاجی کنیم امشب، ببینیم چرا صنعتی که ما یه زمانی خاطرم هست تا حالا پایتخت رو عرض میکنم، چرا چیتسازی بعد از ترمینال جنوب یا هم ترمینال بهساز، شاید من بارها پیش اومده بود دیده بودم این صحنه رو که ساعت 4:10، 4:30، گاهی اوقات 5 بعد از ظهر، حالا تو تابستون کمی دیرتر، تو زمستون همون ساعت ها تقریبا چاره چیتسازی معروف دیگه، چاره بعد از ترمینال بهساز، چاره چیتسازی ماشین ها یه چیزی نزدیک به فکر میکنم 12-13 دقیقه یه ربع پشت چراغ قرمز چیتسازی بودن تا این اتوبوس های
کارگران
عزیز این شرکت چیتسازی بیان اونجا خارج.